بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. روز هشتم شوال هست و سال روز تخریب ائمه بقی، یعنی اون مقبره هایی که در اونجا بود اینا تخریب کردن. حالا من از یک ناحیه وارد میشم و اون این استش که نگاه وهابیت از یک منظر به خاطر ضعف و کنار گذاشتن نگاه حکمت، نگاه عقلی و نگاه عرفانیه. شما میدونید که هم در فضای فلسفه و حکمت اسلامی مسئله شفاعت و مسئله توسل که اصل اساس ریشه نگاه های وهابیت رو تشکیل میده، این احساس میکنن این فضاها مخالف با توحیده. در فضاهای حکمی و فلسفی و دقیق عقلی که در حکمت اسلامی خودش نشون داد، حقانیت هستی شناسانه مسئله شفاعت و توسل و وساطت امری قطعی و مسلمه. چنانچه از نگاه عرفان و عرفان اسلامی هم هیچ تردیدی در حقانیت مسئله شفاعت و توسل وجود نداره. خب چطور میشه پس عده‌ای از مسلمان‌ها به این سمت برن که بحث شفاعت و توسل رو اینا رو شرک بدونن و خلاف توحید بدونن؟ حالا از منظری که من عرض کردم و داریم وارد میشیم، این قطعاً به خاطر اگر حالا علل دیگری به لحاظ اجتماعی و سیاسی و توطئه‌ها و تفرقه افغانی‌ها و فرقه سازی‌ها و حالا اونا رو کار نداریم، از اون فضا توجه نکنیم، این به جهت ضعف بنیه‌های حکمی و عدم توجه به بنیه‌های عرفانی قضیه است. اینا باعث میشه که حتی اون چی که در دین وجود دارم دیده نشه. خب اینا دائما همین بحث مطرح میکنن که بت‌پرستا هم بت‌ها رو شفیع خدا می‌دونستن. شما هم این کار دارید می‌کنید. چرا اون همه آیات و روایاتی که در این زمینه است و مسئله رو روشن می‌کنه دیده نمیشه؟ چون اصلا نگاه حکمی و عرفانی وجود نداره. وقتی وجود نداره، چیزایی که حتی در خود دین هستش هم دیده نمیشه. خب مسئله شفاعت در خود آیات قرآن فضا واضحه. اصل شفاعت که حرف درستیه، اون تو شفاعت معزون و غیر معزون داریم، فضا روشنه. و حالا اون بحث رو باید پیگیری کرد که بت پرستا چجوری اینا رو شفیع میدونستن و این شفاعت معزون نبود، به لحاظ هستی شناسانه غلط بود، نادرست بود، و این انحراف چجوری بقیه شون زندگی اونا رو تخریب میکرد و لذا این شرکی هستش که باید پس زده بشه، ولی شفاعت معزون ما داریم. ولذا بحث شفاعت و توسل اصلش از منظر فضای حکمی و فضای عرفانی مسلمه. اگر این نگاه ها بهش توجه می شد، اون وقت چشما باز می شد که حتی آیات قرآن بهتر دیده بشه و این ظرائف و این دقت هایی که وجود داره اینا ملحوظ بشه. منتها چون این فضاها ضعیف هستش و مشکلات پیدا می‌کنه، ممکنه در فضای شیعی ما در خصوص مسئله توحید و اینکه شفاعت و نمیدونم بحث توسل موجب شرک نمیشه برای ما حل شده باشه، ولی اگر حتی در فضای شیعی نگاه های حکمی، فلسفی، عرفانی اینا ضعیف باشه و ما به طرف قشری گرایی مذهبی و سطحی نگری دینی حرکت بکنیم، ممکنه این مشکل به وجود نیاد ولی ده ها مشکل دیگه به وجود بیاد. یعنی این خطر بزرگیه. فقط هم بحث الان یه بحث کلانی وجود داره در خصوص حالا اون چی که الان مرسوم شده به عنوان علم دینی یا چیزی که این تعبیری که ما معمولا مطرح میکنیم به عنوان دانش‌های دین بنیان، اون باید حل و فصل بشه. فقط در خصوص این مسائل نیست، اصلا نگاه ما به گزاره‌های دینی، به آیات قرآن، به روایات، به آموزه‌های دینی از چه منظری ما باید باشه. الان بحث‌های اساسی اصول فقه با همه پیشرفت‌هایی که داره باید متمرکز بشه در این نقطه، باید متمرکز بشه در این فضا که ما باید چجوری قوای ادراکی بشری را در ذیل وحی معنا بکنیم. این خیلی اساسی و مهمه. ما اگر تکلیف این معنا رو مشخص نکنیم، در هر جایی بالاخره پای ما میلنگه و دچار مشکل خواهیم بود. حالا اونا عده‌ای بودن تو مسئله شفاعت و توسل دچار مشکل شدن، چون بحث‌های حکمی و فلسفی این معنا ضعیف بود، در اونجا ندیدن. ولی فقط اون نیست، در نقطه‌های دیگر در نقطه ما باید در فضای اصول فقه مسئله کیفیت ترابط قوای ادراکی بشری را در ذیل مسئله ادراک وحیانی و نحوه تعامل و تعاضد و ارتباطاتشون، اینو باید حل کنیم و ده ها اصل و زیر مجموعه باید اینجا بسازیم. اگر این کار رو کردیم، اون وقت میتوانیم تعامل خیلی صحیح و عمیق و مستقیمی با آموزه‌های دینی داشته باشیم. برای حالا در دوستانی که بیشتر ارتباط داریم عرض کردم خدمتشون، تا ما گزاره‌های قرآنی و روایی را در قالب علم عرض نکنیم، استفاده ها موضعیه. یه روایت رو میرین نگاه میکنیم، اثری نداره. توجه کردید؟ باید از دل منابع متون وحیانی و آموزهای دینی ما علوم تولید بشن. وقتی علوم تولید شدن و شبکه علم درست شد، اون وقت میبینید تمام زندگی ما را تحت شعاع قرار میده و همه زندگی ما با همه ابعادش میشه دینی. الان ما در بسیاری از مسائل غیر از حوزه، بخشی از حوزه تکلیف، نمیگم همه حوزه تکلیف که بحثای قانون و همسایی نازلی، بخشی از این فضا، بقیه فضاها استفاده های ما به نوع تک گزاره هایی، مثلا یه دو تا سه تا روایت آیه دیدیم، حتی اون فضایی رو که ما اومدیم آیات و روایات همه رو کنار هم آوردیم، بازم اون کمال واقعی رو نداره. باید ببینیم و بفهمیم که چجوری ادراکات بشری و اون نظاماتی رو که بشر میتونه بهش برسه ذیل آیه و روایت قابل استفاده است. مثلا قرائن لبیه هر فضا میتونه این علوم باشه؟ آیا این علومی رو که ما مثلا به نحو بشری داریم یاد بگیریم، ممکنه بخشش اصلا به طور کل مبانیش رو قبول نداشته باشیم، ولی چه بخشش رو میتونیم قبول بکنیم؟ چه فعالیتایی رو میتونیم در نظر بگیریم که اگر انسان وارد اونا بشه، تازه وارد تخاطب دینی شده، اصلا قرآن و روایات با کسی که در این سطح نباشه اون سخن رو نمیخواد بگه. اصلا این دست از گزاره‌ها مخاطبان ویژه‌ای داره و اونا قرائن لبیه فهم این آیه و روایت رو دارن، بقیه اصلا وارد این حوزه نشدن، یه چیز سطحی میفهمن تمامش میره. لذا حالا بهانه‌ای بود که این فضا رو بهش ورود بکنیم، ما اینها رو باید بهش توجه بکنیم. حالا در خصوص بحث وهابیت، من مسئله در واقع حکمت و عرفان رو مطرح کردم. در شما برید در فضای وهابیت، اونا از جمله چیزایی که مخالفن با دو چیز به شدت مخالفن، یکی با فضای حکمت مخالفن، از ابن تیمیه شما فضا رو شروع بکنید تا به این ور، و یکی هم با بحث عرفان مخالف هستن. به همون شدت و حدتی که اینا با شیعه مخالف هستن، با حکمت و عرفان مخالف هستن. و حالا همین نسبت شما در فضای شیعی با حکمت و عرفان در نظر بگیرید، یعنی تقارب فضای شیعی با فضای حکیمانه و فضای عارفانه چقدر زیاده، و به لحاظ تاریخی، به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ تحولاتی که اتفاق افتاده، از همه این جهات مسئله قابل پیگیری و بررسی هست. ما بحثامون اگر دوستان یادشون باشه، البته فاصله طولانی هم افتاد و خب خیلی خوش به حال دوستان شد و تعطیلات مفصل و 6 ماه تعطیلات خب چیز خوبی، البته در صورت اجباری هم بود که پیش آمد، و اتفاقی بود که شکل گرفته. الان هم که ما دوستان رو دعوت کردیم بیان، اکثر درس ها تعطیل هست، ما تقاضا میکنیم که همه این نکته ها رو رعایت بکنیم. خدای نگرده مسئله پیش نیاد، شاید جای دیگه پیش بیاد ولی گردن ما خراب میشه، توجه کردیم؟ چون هر چیزی ممکنه، با جای مختلفی ما در ارتباط هستیم. ولی با این حال دوستان، من ماسکم جیب من هست، شاید توجه کردم استفاده نکردم ولی جیب من هست در هر صورت، توجه کردید دوستان؟ الان در هر صورت این نکته ها رو رعایت بکنن، مثلا اون فاصله محیطی من نوشتم تو اون پیامی که به شما اومد، محیطی و فاصله اجتماعی من نداره، گم غلط هستشم افهم بدی داره، فاصله محیطی که باید به لحاظ محیطمون داشته باشیم، ها اینا رو رعایت بکنیم. اگر کسی اونجا نمیدونم پیام دیدید یا نه، اگر کسی مثلا خدای نکرده بیماری زمینی دارین، مثلا نیاد، حتما خواهش میکنم از رفقا که بعد از ظهر کلاس صداش رو چیکار کنن بذارن و صوتش رو میخوام بشنون، هیچ مانعی نیست. یا دوستانی در شهرستان هستن نمیتونن بیان، اونم مانعی وجود نداره انشالله که مشکلی به وجود نیاد. بحثای ما رسیده بود به مرحله 6. مرحله 6 هم بحث مقولات عشر بود. مقولات عشر مباحثی از او گذشت، رسیده بودیم به بحث کیف. و اگر یادتون باشه بعد از اینکه ما کیف رو بحث کردیم که کیف عبارت است از عرضی که لا یقبل النسبت ولا القسمه به ذاته، که حالا چرا این تعریف رو مطرح کردن، چرا این ویژگی رو آوردن، اونجا بحثی مطرح شد، کیف عرضی استش که نه ذاتن قسمت پذیره ولذا کم خارج میشه. حالا وقتی میگیم عرض از این جوهر نیستش، وقتی میگیم که ذاتن قسمت پذیر نیستش پس بنابراین کم نیستش و ذاتن نسبت هم توش نیستش، و با توجه به این نکته از اعراض نسبی که الان در ادامه، یعنی یک دو صفحه بعد، حالا ممکنه فردا بهش برسیم، چون روزی دو جلسه هستش که فردا ممکنه این فردا بهش برسیم، در اونجا اعراض نسبی مطرح خواهد شد و مباحثش تر میشه. در صورت این کیف رو ما معنا کردیم. بعد از اینکه کیف رو معنا کردیم گفتیم اینا 4 نوعن. البته اینا به استقرایی دیگه. کیف‌های محسوس ما داریم، کیف‌های مختص به کم ما داریم، کیف‌های استعدادی داریم و قسم 4مش کیف‌های نفسانی بود که وارد شده بودیم. اینجا اگه من اشتباه زارن اینجوری باشه. کیف نفسانی، به کیف نفسانی رسیدیم و کیف نفسانی بعد از اینکه نکته‌های راجع بهش گفته شد، گفتیم نمونه‌هایی ازش رو بحث می‌کنیم. یه استقرای کامل و تام نیستش، برخی از نمونه‌های برجسته‌تر و مهمتر مورد بحث قرار می‌گیره. یکیش اراده بود که بحث کردیم، یکیش، یعنی دومین چیزی که ما بحث کردیم، بحث قدرت بود به عنوان کیف نفسانی، یه مقدار توضیحاتی راجع بهش دادیم. یکیش هم بحث علم بود به عنوان کیف نفسانی، ظاهرا اینو گفتیم. رسیده بودیم به 4مین مصداقی از بحث کیف نفسانی که بحث خلق و خلق و اخلاق باشه. اینم ظاهرا یه مقداری بحث کردیم، توجه کردید؟ حالا ظاهرا ولی الخلق انشاباتون کثیر، اینجا بودیم دیگه، درسته؟
این
بند رو خب پس اجازه من از همین ولی الخلق انشاباتون کثیر، چون سر بحث هم اینجاست، همینجا عرض بکنم. ما رسیده بودیم به بحث خلق یا خلق که جمعش میشه اخلاق، هم خلق هم خلق هر دو مفرده و جمعش میشه اخلاق. در خصوص این که اصلا خلق و اخلاق و خوی چی هستش، تعریفش چیه، این صحبت رو مطرح کردیم. گفتیم عبارت است از ملکه نفسانیی که با وجود چنین ملکه نفسانی در انسان، اگر انسان بخواد افعال متناسب با اون رو انجام بده، به راحتی و به سهولت انجام میده، نیازی به تربی و فکر کردن و تأمل و امثال اینها نداره. یه بحثی هم اینجا وجود داره که فرق بین خوی و عادت چیه، این رو من اینجا یادداشت کردم در فصل 12 مرحله 8، اونجا فرق خلق و عادت مطرح خواهد شد. حالا در هر صورت اون ملکه، وقتی میگیم ملکه نفسانی، پس خلق و خلق با حال شکل نمیگیره، حتما باید تبدیل بشه ملکه بشه. ما در ادامه بحثی داریم که در مقابل همه این ملکه های نفسانی که اخلاق به حساب میاد، ما حالات هم داریم. اون حالات رو نمیگن اخلاق، نمیگن اخلاق طرف شده، گرچه جنسشون یکی ها، از جهت کیف نفسانیه، توجه کردی؟ ولی اخلاق گفته نمیشه. یعنی الان ما بحث مثلا عفت داریم، شجاعت داریم، حکمت داریم و مباحث دیگری از این دست که ما مطرح میکنیم که حالا در انشابات توضیح میدیم، همه اینا ممکنه به شکل حال باشه. و اگر حال بود کیف نفسانی نیست، چرا؟ اگر حال بود هم بازم کیف نفسانیه، ولی اخلاق به حساب نمیاد، خلق و خلق به حساب نمیاد. خلق و خلق اون وقتی هستش که اینا به شکل ملکه در بیاد. پس ملکه نفسانی باید باشه، ملکه نفسانی که به سهولت از او فعل صادر میشه. نمیدونم گفتم اون موقع یا نه، حتما یه قید باید در نظر بگیریم. صدر متعلین در جلد 4 صفحه 115 این نکته تذکر داده، نه اینکه مبدا فعل خود این خوی و خلق باشه، مبدا صدور فعل خود انسانه، ولی با وجود این ملکه نفسانیه اگر انسان اراده بکنه و بخواد فعلی متناسب با اون ملکه نفسانی صادر کنه به راحتی این صادر میشه ازش. پس این چون در ظاهر عبارت علامه این نکته نبود، در ظاهر عبارت علامه مسئله به شکلی که نه خود اون خلق و خوی مبدع صدور این افعال است به سهولت، نه مبدع اون نیست، مبدع انسان استش، اراده هم باید بکنه، ولی انسانی که اراده بکنه افعال متناسب با ملکه نفسانیش انجام میده به سهولت انجام میده. پس در واقع خلق و خوی عبارت است از وجود وضعیت رسوخ یافته در انسان که اگر انسان اراده بکنه افعال متناسب با اون وضعیت رسوخ یافته در انسان انجام بده بدون رویه، بدون تأمل و به راحتی این افعال از صادر میشه. اینجا میگیم خلق و خوی این طرف مثلا اینه، یه چنین چیزی که داره این افعال را به راحتی ازش خودش صادر میکنه. جلد 4 صفحه 115. بعد چند تا نکته گفتیم، اینا رو خوندیم. یکی این که خلق و خلق حتما در جایی هستش که عقل عملی باشه، فاعل ارادی باشه. حالا چون صفحه بعدم برمیگرده این نکته رو توضیح میده، من دیگه به همون توضیحات قبلی بسنده میکنم. بعد مسئله خلق و خلق با قدرت بر فعل فرق میکنه. افزون بر این مسئله خلق و خلق و خوی با بحث خود فعلی که انسان به حسب اون ملکه از خودش صادر میکنه با اون فعل هم متفاوت هستش، گرچه گاهی از اوقات به خود اون فعل هم میگن اخلاق طرف اینه مثلا، ولی این تسامحی مجازی خلق حتما به اون ملکه نفسانی که در انسان هستش با اون ویژگی که توضیح دادیم باید گفته بشه. اینا رو بحث کردیم، رسیده بودیم به اینجا که این خلق دارای انشعاباتیه. من اول یه نکته عرض بکنم، چون ببینید علامه طباطبایی در اینجا اصول اخلاق رو سه تا دونسته، در بحث‌های دیگر وقتی آیون مطرح میکنن اصول اخلاق رو 9 تا میدونن. یعنی اصول اخلاق 9 چیزه و بعد فروعات و انشعابات فراوانی داره. به چه بسا اینقدر فروعات و انشعابات داشت ما احسا نگرده باشیم، بخشش رو احسا کردیم. این بحثی که ما اینجا الان داریم مطرح میکنیم اینو موازه باید زمین داریم شروع میکنیم، یه بحث بین رشته‌ایه، یعنی هم مربوط به فلسفه و حکمت میشه، هم مربوط میشه به مباحث حکمت عملی، هم مربوط میشه، اینجا بحث حکمت نظریه ولی مربوط میشه به حکمت عملی، هم مربوط میشه به دانش اخلاق، هم مربوط میشه به فلسفه اخلاق، هم مربوط میشه الله خود علامه متذکر میشه با یه بخشایی از طب و فیزیولوژی بدن، یعنی بحث زیست شناسی بدن با اون مرتبط میشه. یه بحثای بین رشته‌ایه، چندین رشته درش دخالت داره. ما مقداری از مباحثی رو که مرتبط با فلسفه اولا و حکمت نظری هستش الان داریم مطرح میکنیم، که در واقع این بحث رو که اینجا مطرح میشه بخشهایی از فلسفه اخلاقه، بخشهایی از فلسفه حکمت عملیه، بخشهایی از مثلا مباحث مرتبط با طب هستش، بخشهایی از مباحث مرتبط با نفسه، مثلا رشته‌های جدید مثلا فرضون که روانشناسی، این بخشی که اینجا میکنیم ارتباط زیادی با اونها داره. مثلا الان یکی از بحث‌های مهمی که در روانشناسی مطرحه، ترس چی اصلا؟ حقیقت ترس چیه؟ بنیادهای فلسفیش از همین جاها باید در واقع در بیاد. حالا ولو اگر بگیم بحثا مثلا کم ناقصه یا بحث دیگه باید اضافه بشه، سرمایه های فلسفی ما بخشش همین جا وجود داره که باید متوجه بونیم، گرچه یه مقدار از یه جهت سرعت هم باید بگیم. حالا اصول اخلاق را علامه تا اینجا سه تا دونسته، گرچه عرض میکنم که چه این سه تا نه تا چجوریه و بقیه انشعاباتش میشه. علامه میفرماد همجوری که دیگران هم مطرح کردن، این مسئله اصول اخلاق و فروع اخلاق همه مبتنی بر قوای سگانه است که در انسان وجود داره. البته الان باز نکته های ریستری در متن شکل میگیری که اینجا تو توضیح خواهم داد. قوای سگانه که در انسان هستش، یکی در واقع قوه شهویه است، یکی قوه غضبیه است و یکی هم قوه عاقله است. در حیوانات قوه غضبیه است، قوه شهویه است، ولی قوه عاقله وجود نداره. ولی در انسان خیلی متفاوت میشه. یعنی وقتی در انسان قوه عاقله وجود داره، بحث فراوان اینجا هست. توجه کردید؟ اگر ما بنا می داشتیم که این بحث رو همچون اون بحث های سابق مثلا اصالت وجود و اعتبارات ماهیت با اون دقت ها و ظرائف و همه جوانب و اینا مطرح کنیم، بحث بسیار مبسوط و از این جهت بحث بسیار خوبی هم میشد. توجه کردید؟ یعنی جای این همه بحث اینجا وجود داره، گرچه ما یه مقدار با سرعت میریم، چون چه الان عبارات ها همین مقدار هستش که نباید اون مقدار مبسوط در اینجا مطرح بشه. حالا در هر صورت ببینید، و الان خیلی هم مورد نیازه، نگیم که مثلا الله این بحث ها بحث های اساسی فلسفه نیستش. بعدن که شما میرید تو امتدادهای فلسفه، اتفاقا از جمله جایی که خیلی برخورد میبینه همین بحث ها هستش و احساس نیاز به این بحث ها خواهید کرد. حالا در هر صورت به حسب مباحث معرفت و نفس فلسفی، انسان دارای سه تا قوه است: قوه شهویه، قوه غضبیه و قوه عاقله. قوه شهویه چیه؟ قوه شهویه یکم فضا رو اینجا ذهن رو باز کنید مسئله رو. حالا در برخی از بحث‌های مبسوط‌تر باید اینا گفته بشه. قوه شهویه اغلب تو سطح حیوانی تعریف میشه، ولی واقعیتش اینجور نیست. حالا در بحث‌های مبسوط‌تر باید اینا گفته بشه. تمام احساسات و عواطف من نمیدونم حیوانی و انسانی و متعالی در ذیل همین قوه شهویه و غضبیه تفسیر و معنا میشه. متأسفانه چون خیلی تصریح نکردن و بسط ندادن، مشکلات اینجا شکل گرفته و احساس شده مبانی لازمش در فلسفه ما وجود نداره، در حالی که اینجوری نیستش. ما قوه شهویه و غضبیه رو خوب معنا کنیم. قوه شهویه چیه؟ مجموعه فرایندهایی که در انسان وجود داره که در نهایت برایندش این میشه. جدیداً این یاد گرفتم، فرایند و برایند، توجه کردید؟ مجموعه فرایندهایی که در انسان وجود داره که برایندش چی میشه؟ برایندش جذب منافع میشه. توجه کردید؟ این اون چرا که حالا جذب منافع، منافع چی هن؟ اونو باید کی تشخیص بده؟ قوه عاقله باید تشخیص بده. مجموعه حالا در حیوان چی تشخیص میده؟ قوه واهمه تشخیص میده. توجه کردید؟ قوه واهمه و در واقع ادراکات مادون عقل که وجود داره این رو تشخیص میده. در انسان چی تشخیص میده؟ قوه عاقله. اگه بگیم مگه اینکه عقل وجود نداشته باشه در انسانی، اگه عقل وجود نداشته باشه طبیعتاً اونجا چی حکومت میکنه؟ قوه خیال و وهم عمل میکنه، همون چیزایی که حیوانات تشخیص میدن که اینا مسائلشون و فوایدشون همونا رو فکر میفوازشه. و قوه شهویه و مجموعه این فرآیندها اون برآینده میگفتیم، همه میره به سمت چی؟ جذب این منافع. پس بنابر این قوه شهویه یعنی این قوه شهویه. ما تو فضای عرب شهوت میگیم فقط تو فضای جنسی میره، نه، غذا هم هست، جا و مقام هم هست. حالا بین تو فضای انسانی، علاقمندی به مثلا عزت، علاقمندی به علم، توجه کرده؟ چون اون قوه عاقله است، اون قوه عاقله اونجا عمل میکنه. یکم باید بحث و بحث دادم، من راجع به قوه عاقله هم گیرستم، اونم بحث خواهیم داد. یعنی مجموعه قوای ادراکی که در یک موجود مثل انسان وجود داره، ممکنه قوای ادراکیش خیلی در واقع بلند مرتبه باشه، توجه کردید؟ حالا تو فلسفه ما میگیم آخرین حد ادراک مثلا عقله. حالا خود عقل هم البته مراتبی داره، ولی بالاتر از عقل هم آیون و عرفا چی مباحثی رو مطرح کردن. قوای ادراکی داریم، اگر قوای ادراکی برتر شکل بگیره طبیعتاً قوه شهویه مطابق او معنا خواهد شد. قوهش حالا بنیادهای قوه شهویه چی؟ اینجا ورود نکرده. چرا انسان میل داره به طرف این که منافع رو به دست بیاره؟ این روی در واقع بحثای در زیست شناسی که در خصوص انسانه، حالا بحثایی رو مطرح میکنن، ولی هنوز ریشه‌ای تر بحثایی وجود داره و حکمت دنبال اونا میره که انسان دنبال کماله، هر موجودی دنبال کماله. چه اسراری به لحاظ نفس و امری وجود داره که این نکته رو سامان میده؟ خیلی بحثا اینجا هستش، توجه فرمودید؟ حالا در هر صورت پس قوه شهویه چیه؟ قوه شهویه، من یادم اومد چون فاصله محیطی گفتیم، بعد که سوال لیده به نهید همه نهید جلو، توجه کردید؟ اگه سوال مهمه همین با فاصله داشته باشیم سوال بپرسید، توجه کردید؟ اینجوری نگید که چقدر طرف جان خودشو میخواد، من ممکنه جان شما در خطر باشه، معلوم نیستش که، توجه کردید؟ حالا در صورت پس قوه شهویه چیه؟ قوه شهویه تعریفش همین هستش. اما قوه غضبیه چیه؟ قوه غضبیه عبارت است از مجموع ویژگی هایی که در کل وجود ما، نگید فقط بدن، بله تو فضای بدن هم هست، یه بخشش تو خیاله، خیلی قسمت ها فراوان، قسمت های فراوانی داره، در نفس ما، در روح ما، مجموعه چیزهایی رو که ما رو به طرف دفع مزار جلو میبره، دفع اون چرا که چی؟ ضرر آفرینه برای ما، آسیب زا است برای ما. ما اینا رو میگیم، این فضا رو میگیم چی؟ اینو میگیم قوه غضبیه در انسان هست. توجه کردید؟ اما قوه عاقله چیه؟ قوه عاقله عبارت است از دستگاه ادراکی موجود در انسان. چون ما بحث خلق و خلق را در بستر عقل عملی معنا کردیم و ما میخوایم بگیم در حیوانات نیست، در مفارقات و اینها هم وجود نداره، لذا اینجا قوای ادراکی مد نظر ما چی هستش؟ قوه عاقله، عقل نظری، عقل عملی، اینها مد نظر ماست. البته عبارتهای علامه در کتاب و حتی در کتابهای دیگر به نحوی پیش رفته که اگر انسان حواسش نباشه فکر میکنه عقل عملی فقط مد نظره، چنانچه خود علامه هم اونجا بحث عقل عملی رو مطرح کرده. ولی قرائنی در خود کتاب، همین کتاب هم وجود داره که نشون میده نه، کل فضای ادراکیه، یعنی عقل به طور کل، هم بخش عقل نظریش هم بخش عقل عملیش، نه همه چیزی که در این میدان میتونه مؤثر باشه اینجا میاد عمل میکنه. اینم مواظب باشید، این سه تا قوه ای رو که من دست کم چند دفعه ساعت نگاه کردم، راجعه که ساعت بیدن چیه، خود خصوص ساعت معلوم نیست چیه، همیشه کار میکنه درسته این؟ آره، من همیشه همینجا بودم چند دقیقه؟ خواب بسیار خیلی خوب. ببینید آدم فکر می‌کنه این سه تا قوه‌ای که برشمردیم معمولاً هم در کتابا می‌شمارن انگار که در عرض هم دیگه است، اینا در عرض هم نیستن، اینا در طول همن. یعنی ما قوه عاقله و ادراکی به لحاظ اون بستری رو که می‌خواد به عمل خلق و خوی و بعد به عمل منجر بشه، این در واقع ابتدا قوای ادراکیه و قوای شهوی و قوای غضبی ذیل قوای ادراکی عمل می‌کنه. لکن از منظر بحثی که ما الان داریم مطرح میکنیم و اصول اخلاق رو میخواییم بشماریم، اینا در عرض هم دیگه هستن. توجه کردیم؟ حالا پس بنابراین در انسان به لحاظ مباحث معرفت و نفس فلسفی ما سه تا قوه داریم. یه دستگاه ویژه‌ای یا الان شما تو بحث‌های روانشناسی برید اینا وجود نداره، اینا قدرت‌های تحلیلی خوبی به بار میاره. من نمیخوام ارزش اونا رو هم کم بکنم، تحقیقات فراوان میدانی آماری بحث‌های وسیعش صورت گرفته، بسیار خوب، و بلکه این مبانی اساسی انسان شناسانش باید مد نظر و مورد توجه باشه و بعد اون تحقیقات ذیل اینها معنای خودش رو پیدا، یعنی در واقع از یک جهت باید بگیم که این امتدادهای یه خود امتدادم پیدا کرد، نگه اصلا پیدا نکرده باشه، ولی بسیاری از امتدادهایی رو که مثلا الان شکل گرفته و وجود نداشته باید این امتدادها رو ما توجه بکنیم، نه اینکه اساسا نوع نگاه خودمون رو به انسان عوض بکنیم. نه، این نوع نگاه، البته نگاه راقی‌تر هم چه بسا بگیم که وجود داشته باشه. حالا در هر صورت پس بنابراین حکمت نظری تو بخش معرفت و نفس انسانی این سه تا قوه رو نشون میده. حالا این سه تا قوه هر یک از اینها دارای سه تا وضعیت هم. وقتی سه تا قوه داشته باشیم، هر یک از اینا هم سه تا وضعیت داشته باشیم، میشیم نه وضعیت که اینا اصول اخلاق رو تشکیل میدن. یا قوه شهویه، قوه غضبیه، قوه عاقله ما در نقطه اعتدال، نقطه اعتدال یعنی اونی که حقه، ما ینبغی کما ینبغی، اونی که سزاواره، یا بر اون اساس حرکت میکنه، دنیای حرف اینجا وجود داره، یا بر اون اساس حرکت میکنه که در اینجا یک نوع خلق و خوی و ملکه نفسانی شکل خواهد گرفت و منشأ صدور در واقع افعال ویژه‌ای خواهد شد، یا در نقطه اعتدال ایستاده. مثلا قوه شهویه اگر در نقطه اعتدال بیسته، ملکه نفسانی به نام عفت ازش سر میزنه، نه آنچنان افسار گسیخته در این میدان شهوت حرکت میکنه که اگر اینجوری باشه مثلا افراط داشته باشه در این قوه، اون وقت به تعبیری که آیون دارم و علامه هم داره از کتاب بحث به کتاب مصطفی بعد مطرح میکنه، این به طرف در واقع خلق و خوی ناپسند داره حرکت، چون منشأ صدور بسیاری از افعال میشه که آسیب‌های فراوانی خواهد زد. توجه کردید؟ اگر قوه شهویه به طرف افراط بره، اون وقت مثلا یه اسم خاصی برش گذاشتن، مثلا گفتن شره، هرس در شهوت، مثلا در خوردن، در شهوات جنسی یا هر چیز دیگر، اگر ضعیف باشه مثلا اونچنان مجموعه سیستم‌های وجودی او جوری هستش که اغلب میل به غذا نداره، اغلب میل به مثلا تمایلات جنسی نشون نمیده. اگر اینجور باشه اینم در واقع ضعف است و به طرف تفریط بگرایه، اینم ضعیفه و در خصوص قوه شهویه بهش میگن خمود و این یک بیماری که در اخلاق باید درمان بشه یا به لحاظ طب باید درمان بشه. پس قوه شهویه ما یک نقطه اعتدال داره که اسمشو گذاشتن عفت. یعنی چی؟ یعنی قوه شهویه تحت تسخیر در انسان، تحت تسخیر قوه عاقله عمل میکنه. توجه کردید؟ اون وقت میشه این نقطه اعتدالش. اما اگر به این فضا نباشه، شدید باشه، باش میگیم شره، حرص در شهوت. اگر ضعیف باشه میگیم خمود. چنانچه بعدن از الله میفرمان نقطه افراط و تفریط جزء خلق و خلقیات ناپسنده. نقطه اعتدال که عفت هستش، این ملکه نفسانیه ممدوح هستش و خیرات برای انسان و سعادت برای انسان پدید میاره، که اون مرتبط میشه با اخلاق. ما داریم جنبه فلسفی، یعنی میخوام این نکته رو بگه. فیلسوف میگه مواظب باش انسان، قوه شهویه انسان سعادت داره، اعتدال، افراط، تفریط. قوه غضبیه سعادت داره، اعتدال که شجاعت باشه، افراط که تهور باشه، تفریط که چی باشه؟ جبن باشه. قوه عاقل انسان سعادت داره، اعتدال که حکمته، افراط که حالا اسمش مهم نیست البته جرگزه است، و تفریطش هم که چیه؟ بلادت و کندیه در واقع عقلانیت انسانه. یه چیزی من بخونم یه مقدار جلو بریم و بحث رو مطرح میکنم اگه نکته‌ای باشه. وللخلقه یا وللخلقه انشعابات کثیره تکاد لا تحصا الشعب الحاصله منها. اصلا چه بسا اصلا نمیشه شمارش کرد شعبه هایی که حاصل میشود از چی؟ از در واقع این خلق. منها بله، ولی خلق انشعاباتون کثیره تکاد لا تحصا الشعب الحاصله تو منها، یعنی شعبی که حاصل میشود از همه منها دارید، درسته؟ بله. منها حالی که می سخت میشه، سخت میشه، ولی خلق انشعاباتون کثیره تکاد لا تحصا الشعب الحاصله تو من هذه الانشعابات. مثلا یکمی لکن اصول الاخلاق الانسانیه، اصول اخلاق رو علامه طباطبایی فقط اون نقطه اعتدال مطرح کرده که لزوم میشه سه تا، ولی اگر نه اعتدال، افراد، تفرید، همه اینا میشه نه تا. و وقتی این نه تا رو که شما در نظر بگیرید، انواع تراکیب و حد وسط ها و اینا شکل میگیره، میشه انشعابات و فروعاتی که در اینجا وجود داره. لکن اصول الاخلاق، اخلاق جمع خلقه، لکن اصول الاخلاق الانسانیه نظرن الى القوى الباعثه للانسان نحو الفعل ثلاثتان. لکن اصول اخلاق انسانی با توجه به قوایی که برمی انگیزاند انسان را به طرف فعل، قوای انگیزشی که در انسان وجود داره انسان را به طرف فعل هدایت میکنه، با توجه به اینها سه تا است. این ثلاثتان خبر چیه؟ خبر اصول اخلاقه، نه قوای باعثه. بله قوای باعثه هم سه تا هستن، با توجه به اونا اصول اخلاق هم ستا میشه. خب حالا وحیه، وحیه به چی برمیگرده؟ به قوای باعثه ی انسان نحو الفعل، نه به اون اصول اخلاق برنمیگرده. وحیه یک، قوش شهوت الباعثه لهو الى جذب الخیر و نافع الذی یلائم او. قوای شهوی، حالا اینکه به جمع اومده ممکنه به مورد به مورد مثلا داریم در نظر میگیریم، مثلا و شهویت الباعثه لهو که برمی انگیزاند انسان را الى جذب الخیر، به اینکه خیر رو به طرف خودش جذب بکنه، و نافع الذی یلائم، خیر و نافعی رو که چی؟ ملائم با او هستش. خب اینجا میدونید که چی خیره چی ملائمه، اینا رو کی تشخیص میده؟ اون قوای ادراکی که این کار رو میکنه. پس قوای شهوی و غضبی ذیل قوای ادراکی عمل میکنن. دو، و قوای غضب الباعثه لهو الى دفع شر و زار. در واقع قوای غضبیه‌ای که برمی انگیزاند انسان را به دفع شرور و اون چیزایی که ضرر زننده به انسان هستش. این دو. سه، والعقل الذی، اگر اینجا هم مثلا اونا مثلا و قوای العاقله میفرمودم بد نبود، توجه کردید؟ والعقل الذی یهدیه الى الخیر و السعاده و یزجر او عن الشر و الشقاء. این تعبیرها ذهن انسان رو بیشتر میبره به طرف عقل عملی. حالا خود عقل عملی دو تفسیر داره، اونا وارد اونا نشیم، توجه کردید بیشتر بیوم، ولی به قرائنی در ادامه عبارت ها میاد روشنه که اصلا فضای ادراکی بالکل و دامنه هاش مطرحه. کل نه ادراک همین ادراکات حقیقی که انسان داره، همین که انسان به نحو عقل میفهمه، عقل نظری و ادامه هاش که تو حوزه عقلینه، این که انسان رو نهی میکنه به این سمت نرو یا این کار رو بکنه، بله این عقل نظری خالص نیست، این عقل نظری آمده سر صحنه عمله. توجه کرد این سب این سبکی با آدم ولعقل الذی یهدیه یعنی میکشاند انسان را الی الخیر و السعاده و یزجره عن الشر و الشقاء. حالا فالملکه العامله فی المشتهیات، اون ملکه ای رو که در حوزه قوه شهوی عمل میکنه، این سه حالت داره: ان لازمت الاعتدال به فعل ما ینبغی کما ینبغی، اگر ملتزم با حق باشه. اعتدال گرایی که میگیم اعتدال به این معناست، اعتدال هر چه حق ما بذاریم. توجه کردید اینجوری اعتدال نه، یعنی مثلا بر فرض مثال الله مثلا درس خوندن، مثلا اعتدال در درس خوندن این هستش که فرض کنید که مثلا البته ما هم از اون ور میافتیم، ولی در اصل اعتدال در درس خوندن این هستش مثلا 5 ساعت استراحت کنیم 5 ساعت درس بخونیم، نه اون نیستش. ممکن یه زمانی بدن انسان نیاز به استراحت بیشتر داشته باشه، باید 8 ساعت استراحت کنه. توجه کردید این دیگه ما هم متوجه هستیم. یه موقعی البته ممکنه بگیم نه بدن من اینقدر نیاز نداره، الان مثلا در این ایام که شما تعطیل بودید، من در خودم که اتفاق افتاد همتون تنبل شدید. توجه کردید نه صبحتون صبح بوده، ولی ایام درس انسان از کی بیدار میشه، درس میخونه، مطالعه میکنه، کار میکنه. توجه کردید همیشه ما اینجوری هستیم. مثل این کاسبار دید دیگه، اینا بازاری اینا هستن. بگید امسال وضع شما چجوری بود؟ میگه امسال اصلا در به داغون هیچ، پارسال اصلا اوضاع عجیبی بود، پارسال خیلی عالی بود. سال بعد از همینا بپرسید میگه که امسال خیلی وضع عجیب بود، پارسال خیلی در به داغون بود. توجه کردید ما همینجوری هستیم. مثلا الان که تابستان شد و مضرات تعطیلیای زیاد به ما رسید، میگیم که کی درس شروع میشه، درس ها زمستون شروع بشه، میخوام یه تصمیمات جدی بگیرم. توجه کردید اینجوری که دیگران درس میخونن که نمیشه، که من الان دارم خودم آماده میکنم، تازه دارم میزشو میخرم، صندلیشو دارم میخرم، اتاق مطالعه رو آماده میکنم، کتابخونه رو دارم مهیا میکنم. باید امکانات فراهم باشه، ولی چجوری میتونه انسان، من مثلا لپتاپ ندارم، چجوری میشه اصلا؟ نمیشه، باید لپتاپ باشه، تازه این لپتاپ نمیشه، اون لپتاپ اون چیزی که از آفا این حرفا. اینجوری توجه کردید؟ خب زمستون شد، حالا درس ها شروع شد. توجه درس ها که شروع شد، یه چند روز اول میره، بعد حالا فشار کار و درس و قضا و این حرفا فشار میاد دیگه. بعد میگه که بله خیلی کارهای مهمی من میخوام انجام بدم، اون رو میخوام تحقیق کنم، مقاله رو میخوام بنویسم، و الان که فرصت میشه انشالله تابستون فرا برسه، امسال تابستون میخوام یه برنامه‌های منسجمی بریزم. درجه گردید تابستون میرسه، باید اون داستان ببینید، باید میگه زمستون، باید تابستون، باید من دست کم 30 سال تجربهش کردم. درجه گردید حالا البته فراز نشیب داره، اینا موازه باشید. درجه گردید یه کسی که مثلا خیلی زیاد کار میکنه، تنبلی ها خودش یه چیزی حساب میکنه. گاهی از اوقات انسان شرم میکنه، مثلا میخواد یه کسی انتقاد بکنه، شرم میکنه، میگه چرا؟ چون مشابه این در خودم هست، من الان 10 سال درگیر هستم درستش نکردم. بله این شرم خوبه، ولی از یه جهت نباید اون فکر کنه بله تام گرفته، بابا اون گرفتار یک مسئله سلوکی رو تو اونجا میخواد حل کنه، تو گرفتار یه چیزی پیش با افتاده هستی. در اینم مواظب باشیم، گفتم گواستون باش. اینا رو میگم ولی تهش نکته های فراوانی است که باید توجه بکنید. خیلی فل ملک من فل مشتهیات ان لازم بحث اعتدال بود. اعتدال معناش نیست که مثلا اعتدال چیه؟ اعتدال این هستش که مثلا دیه مرد این هستش دیه زن هم این باشه. آقا این چه حرف مسخره‌ایه؟ توجه بله حالا شما اگر ببین حق چیه، همه شرایط در نظر بگیرید، بعد اینجا جواب بدید. اگر در اونجا اشکالی داشتی چشما میشنویم حرف تو. توجه کردید؟ هیچ کجا مساوات رو نمیگن. اینجا رسیدن میگن چرا فضای دینی گرسیدن. فرض کنید که یک کسی این همه درس خونده، دکتر مهندس چندین سال تخصص گرفته، با یک کارگر معمولی مساوات دیگه. یعنی چه خلاف؟ بعد توضیح میشه مبنای فلسفیش هم دید. اونم همین مقدار توان داشت انجام داد. شما هم این مقدار توان داشتی انجام دادی. هیچ فرقی با هم دیگه ندارید. پس حقوق احسان بگیرید. کسی قبول نمیکنه این حرفا رو. ولی اینجا که رسیدیم نه، اینجا و اینم انسان و اونم انسانه، اتفاقا اونا دارن قیمت میزنن، فکر میکنن این قیمت انسانه. اسلام نمیگه قیمت انسانه، این بحث دیگه رو در نظر میگیره. حالا اعتدال نه، اینه اتفاقا مساواه، اینه اونچه که حق هسته.
بعضی میگن گرفتار شدیم باز اومدیم اینجا از اینکه درس بخونیم یه بحثه بگیم. فالملکت العاملت فی المشتهیات ان لازمت الاعتدال به فعل ما ینبغی کما ینبغی.
اگر ملازم اعتدال باشه چجوری؟ این به فعل ما ینبغی، این اخلاق ضرورت نداره به فعل منجر بشه، این علامتشه. این ما از کجا بفهمیم الان اون ملکه نفسونی در معاصر شد؟ لازم این اثرش که فعلش هستش ما میفهمیم. به فعل ما ینبغی کما ینبغی. حالا این ممکنه یه چیز سزاوار رو انجام بده ولی اونجوری که درسته انجام نگیره، هم باید درست باشه هم باید درست انجام بگیره. به فعل ما ینبغی کما ینبغی، نکته قشنگی ها، به فعل ما ینبغی کما ینبغی. حالا این نکته هم توجه دارید دیگه، عرض کردم از کجا بفهمیم یک فعلی ینبغی هست، از کجا بفهمیم پیاده کردن این فعل کما ینبغی هست؟ اونجاست که قوه ادراکی عمل میکنه. خب میفرماد که اگر به فعل ما ینبغی کما ینبغی باشه سمیت عفتن، این رو میگیم عفت، پاک دامنی. مثلا این پاک دامنی چون اغلب تو فضای فقط قوای جنسی و شهوت جنسی رفته یه جور معنا میشه، نه در خوردن هم هست، اغلب ما در خوردن ممکنه عفت نداشته باشیم، توجه کردید؟ در سخن گفتن، الان بعضیا شهوت سخن گفتن دارن، توجه کردید؟ نه هر چیز دیگری در همه اینها معنا داره. و این انحرافت الی حد، همینجا دیگه معلوم میشه که اینجا پایگاه هستی شناسانه فضیلت و رذیلته. یعنی الان داریم بحث اینا همه بحثای این انحرافت حد افراد، الان از یه جهتی ما نباید انحراف به معنی ارزشی نباید بگیریم، اینجا باید چی؟ هستی شناسانه بگیریم، یا تو وسطه یا منحرف میشه، منحرف رو بد نگیرید اینجا، گرچه این ریشه همون انحراف ارزشیه که در صفحه بعد الله متذکر میشن. خب و این انحرفت، چی انحرفت؟ ملکه عامله در مشتهیات الی حد الافراد سمیت شرها. اینا هم به هم پیوسته بحثای فراوان داره، این ذیل ادراک عمل میکنه. بله ممکنه یه وقتی ادراک فقط ادراک نیست، ممکنه یه وقتی مثلا ادراک انسان مشکل داشته باشه، انسان دچار شره بشه، ولی یه وقتی اینجور نیست، ادراک مشکل نداره، بلاز جسمی دچار مشکله، یه آسیب جسمی داره، مثلا حالا این معنی تو خمودگی بیشتر وجود داره، ادراکش مشکل نداره، مشکل جسمی وجود داره. یا فرض کنید که در خاطره این کار رو انجام میدن، مثلا در خاطره ذهنی او یک اتفاقی افتاده، بلاز ذهنی دچار مشکل، نه ادراک ها، میفهمه درسته، ولی مثلا حالا مثال البته مثلا معتادها مشکلشون مشکل ذهنی، حالا بدنی هم ممکنه باشه، مشکل ذهنی، ادراک، آها این برای ضرر داره، اصلا خودشون فریاد میزنن میگن این ضرر داره، روشنه، مثل روز روشنه، اوایل نمیگه، اوایل میگه این خیلی چیز مفیدی هستش، در مجموع برای زندگی مفیده، مخصوصا جلوی کرونا رو میگیره، بعد چیزهای دیگه درجا هی بهانه جمع میکنه میگه چیزای مفیده، بعدم به یه حدی رسید میگه قشنگ براش مثل روز روشنه که این چیزی جز اسم هلال شخصیت و همه چیز انسان نیست، میفهمه ولی نمیدونه جلوشو بگیره، درجه کنه اون وقت مشکل بدنی پیدا میکنه یا مشکل ذهنی داره، درجه این سبک اتفاق. خب و این انحرافت الی حد الافراد سمیت شرها، شرها هم در لغت عربی معنی افراد و حرص در شهوته، و این نزلت الی تفرید سمیت خمودا، اما اگر به طرف تفرید و ضعف بگرایه این خمود میگن. اینو مواظب باشید، هم ممکنه مشکل بدنی باشه، مشکل ادراکی باشه، مشکل عادی، ولی در مجموع این شخص میل چندانی به طرف جذب منافع نداره. این مثلا راجع مثلا فرض کنید که ملک و مایملک، مثلا توجه کنید یه وقتی انسان اونچنان شدید که چه خبره، هزاران منفعت دیگه داره از دست میدی، یه وقتی مثلا عین خیالش نیست، توجه کردید؟ بولون ها میگفت که آره اینا خون زحمت میشه، اون وقت دیگه اونا داشتن زمینای فلسطین می‌خریدن، اینا داشتن حبیبی می‌خوندن، توجه کردید؟ می‌فروختن، می‌رفتن کیفشو می‌کردن، توجه کردید؟ بعد مثلا در کشورهای اروپایی می‌گشتن، توجه نداشتن که این بیخیالی دیگه، اینو مثلا این حرفا. حالا در هر صورت تطبیق می‌کنین در سر میشه. و این نزلت الی تفرید سمیت خمودا و کذالک، این راجع به چیزا مثلا برفرض مثال یه وقتی یه اتفاقاتی میافتاد، الان یه خورده عاقل‌تر شدن، یه اتفاقی جا میافتاد، یه اسم نمیبرم، یه روزنامه میبرم، بزرگ
چی؟ حالا این مادر تسلیت به امام زمان مثلا بزرگ توجه چی شده فلان کی از تو فلان مجله یه چرت و پرتی مثلا گفته غیرت دینی شدید توجه کردید نه بزنه خرابش کنه این سبکیه نه اینجوری نه اینکه جلوی چشمش همه یه مسلمات دین را منکار بکنن حالا همه افرادی یه چیزایی به طرف خداوند رای یادت رو قیل الله بعدن واسه خلائق مثلا اشکال نداره این نه اینجوری توجه که اون باید حد اعتدالش باشه خب و کذالک ملکه مرتبط تو بالغضب لها اعتدال تسمى شجاعت ملکه ای که مرتبط با غضبه یه اعتدال داره که شجاعتش یعنی بر حق و طرف افراط یسمى تهورا یا افراط تهور یعنی بدون حساب و کتاب و فکر در جنبه های قضیه همینجور میزنه در داخل کار اغلب هم خراب میکنه کار رو توجه که این میشه تهور انسان نباید متهور باشه بلکه باید شجاع باشه شجاعت خیلی کمال مهمیه فقدان شجاعت باعث میشه استعدادهای انسان بروز نکنه فقدان شجاعت باعث میشه که انسان گفتنش راحته ولی عملا این هست فقدان شجاعت باعث میشه انسان به حقوقش نرسه، استعدادها شکوفا نشه، وجود ترس انسان رو ریاکار میکنه، انسان رو اهل تظاهر میکنه، صدها مشکلات دیگه پدید میاره در انسان. لذا مسئله شجاعت خیلی مهمه، عفت خیلی مهمه. اینا بحث اخلاق البته، اخلاق. میفرماد که شجاعت و طرفا افراط یسمى تهورا و تفریط یسمى جبن. تفریط هم جبن ترسه. توجه کردید؟ وقتی انسان ترسو باشه نمیتونه حقوق خودش رو حفظ بکنه نمیتونه کمالات خودش رو بروز بده توجه کردید؟ و اینا رو خیلی حالا چجوری باید اینا رو به دست آورد فراوانه و اینا رو تمرین باید کرد اینقدر توجه کردید؟ یه جایی مثلا بر فرض مثال انسان میخواد یه سوالی مثلا بپرسه حتی در غیر از این کلاس توجه کردید؟ میخواد سوال بپرسه میگه نکنه این سوال به درد نخوره نکنه فلان این حرف ولش کن بود توجه کردید؟ نه متهور باشه که هر چی بزنه رسید درجا سوال کنه این یه تحور و بعدن طرف میگه چی داره احسان میکنه توجه کردید نه ترسو باشه که اصلا حرف خودشو نمیتونه بعدن میبینید دیگری همین حرف او رو اشکال او رو زد و همه گفتن به به عجب عجب چیز اشکال خوبی مطرح کرده مثلا توجه کردید همین ما داریم تمرین میکنیم خودمون همیشه داریم همین فضا رو داریم به جلو میبریم و کذالک الملک اصلا گفتم ها اینو بخونم این و کذالک من باشیم باشیم ملک خب ما انشالله رفتیم هنوز الان از آن گفتن دیگه آن دوست نگفتن و کذالک الملکة الحاکمة فی الخیر و شر و نافع و زار ببینید اینجا ببینید نگاه کنید ملکی که حکم میکنه این نکته هایی بود من دیگه واردش نشدم مثلا اونجا بحث زجر داشت بحث یهدیه در مقابل زجر یعنی کشندن آیا این لازمه چیه یا فقط حکم بکنه اینو مواظب باشیم ما وقتی به نقطه اخلاق و عمل میرسیم حتما باید تمام اون چیزهایی که در حوزه ادراک ما هستش شیب به طرف عمل داشته باشه یعنی باید در نهایت برسه به اینکه چی نافعه و چه چیزی ضاره بله این ممکنه مبتنی باشه برای یک سری چیزهایی در حکمت نظری هستش بحث هستی شناسان و اینا ولی یواش یواش باید بکشه به طرف ضار و نافع تا ما رو وارد حوزه اخلاق و عمل کنه اگر ما فقط تو اون نقطه بیستیم ما به اینجا نمیرسیم باید اون مبانی خیلی ولو اینکه ما دور هم احساس میکنیم مبانی نظری شیب به طرف چی داشته باشه؟ عمل داشته باشه اخلاق و بعد عمل خب و کذالک ملکت الحاکمت فی الخیر و شر و نافع و زار ان لازمت وسط الاعتدال فشتغلت بمایم بقی کمایم بقی فشتغلت یعنی ای حکمت یعنی اشتغال داشته باشه یعنی وظیفه خودش انجام بده بگه چی خوبه و چی جوری خوبه اگر اینجور باشه سمیت حکمتن اینو میگن حکمت حکمت یعنی دانشی که مزار و منافع رو به انسان نشون میده این یعنی حکمت تفسیر حکمت اینه حکمت نظری رو ما اگر مطرح میکنیم چون در نهایت به اینجا کشیده میشه لذا تو گزارهای دینی نگاه کنه اغلب فشار کار تو بحث حکمت رو حوزه عمله یعنی دانشی که به عمل کشیده میشه توجه کردید بله حکمتا و این خرجت الی حد الافراط سمیت جربزتن حالا لفظ مهم نیست ها یعنی به حد افراط که برسه یک نقطه مذمومه این حالا خیلی مثال نزدن
من مثلا میگم این وسواسی های فکری، توجه کردید؟ یعنی انسان یک مرزی در فرایند اندیشه داره. مثلا بعضی ها خیلی زود باورن، یه چیز در قبول کرده رفته، ولی بعضی ها زود باور نیستن. حالا چقدر زود باور نیستی؟ آفتاب هم جلوت بیاریم قبول نمی کنی؟ ده ها دلیل و استدلال بیاریم قبول نمی کنی؟ توجه کردید؟ وسوسه بعضی از مثلا تو فضاهای معرفت شناسانه مثلا پیش میاد، وسوسه هایی که تو دل بعضی ها هسته، هم تو طلبه ها غیر طلبه ها هستش، توجه که به حدی شدیده که فکر نکنه هیچ غربی تجربه این حالت کرده باشه. تا کجا ها داری اصلا به فکر اون نرسیده اصلا، توجه کردی؟ تازه اونم یک کمی حکمت داره، میفهمه اینا چه به اسم هلال زندگی انسانه، توجه کردید؟ این میشه جربوزه و چیه؟ درسته بحث دقیقه موشه کابی مثل این وسواسی ها، وسواسی ها توجه کردید؟ مثلا بله اند دقت العقلیت شدید ممکنه ذره ای از اون نجاست الان در فلان مرحله اونجا وجود داشته. و چه کی گفت اینجوری اصلا؟ درسته توجه کردید؟ اینا میشه جربوزه، توجه کردید؟ این فرق. اما از اون طرف هم چی؟ و الی حد تفریص سمیت غباوتا، این کن ذهنی انسانه، اگر نتونه از حد به طرف تفریط بره این میشه کن ذهنی انسان، توجه کردید؟ مثلا میگه تناسخ درسته، ما میگه از کجا میگه تناسخ درسته؟ میگه من فلانی رو یه وقتی دیدم خیلی آشناست، توجه کردید؟ اینا رو گفتن و نوشتن، گفتن نگاه کن دلیل خیلی مهمیه، چی دلیل چیه تناسخ درسته؟ میگم فلانی رو یه وقتی دیدم خیلی آشناست، یا فلان با من دیدم بس چیه، پس معلومه قبلا من یه دوری زندگی میکرد. آه این کجا کدوم مقدمه کدوم نتیجه، اصلا رد و یابز این به هم بستن، اینجوری میشه، این میشه تواوت، توجه کردید؟ و السلام علیکم و رحمت الله. حالا دو تا اختلاف هست در عقل هم. نه، اون نقطه اتصال ادراک با عمله، توجه کردید؟ مثلا میگه این کار رو بکن، نه قوه شهوانی میل به طرف منافع ایجاد میکنه، خیلی نزدیک میشه. این در واقع عقل نظری، مثلا دو تفسیری که وجود داره، عقل نظری وجود داره، عقل عملی گفتن ادراکیه در حوزه عمله. بعضی گفتن نه اصلا هرچی ادراک مال عقل نظریه، عقل عملی صرفا ما رو به طرف فعل میکشونه. اینجا عقل عملی یعنی چی؟ یعنی قوه ادراکی با قوه شهویه که ترکیب بشه برای ما عقلانیت عملی به وجود میاد، خیلی نزدیک به حوزه قوه شهوانیه میشه، چون در قوه غصبی هم همینجوری میشه.
عقل ما عقل نظری که داره خوب و بد و تشخیص میده در واقع داره تشخیص میده، یعنی در واقع همچین خیلی وجود داره، یا داره نسبت به خودش نگاه میکنه میگه این فرد نسبت به طبیعت من این خیلی هست،
نه اصلا خیر حتما در نسبت با منه، اصلا خیر و شر امور نسبی هست، یه خیر و شر مطلق داریم که خداوند متعال شر مطلق هم که معدوم از وجود نداره، کل خیر و شر که در بستر سعادت معنا داره در نسبت با من شکل میگیره، ولی نفس الامری ها نه اینکه در نسبت من، نه اینکه ذهنی ذهن ساخته باشه، نسبی نه به اون معناها، توجه کرد؟ یعنی ما میدونیم مثلا نگاه کنید مثلا انسان مثلا بله یک نسبت جزئی داریم، ولی انسان اینا براش خوبه، هر انسانی باشه، توجه کردید؟ ولی حالا انسان چقدر علم آموزی براش خوبه؟ نسبی واقعا، نسبت به یک آدم این مقداری، نسبت به آدم دیگه یه چیز دیگه، مثلا شجاعت یا هر چیز دیگر، مثلا این آقا اصلا این مقدار ظرفیت رو نداره، هی میشه مثالا رو زد. چرا یک چیزی که مثلا ما انسانی، چرا اینا برای ما خوبه و هیچ کس نمیتونه شک کنه، تو ریزکاریاش چجوریه تفاوت پیدا میکنه، نوسان داره چی؟ یک حد خاص رو برای یه چیز رو برای همه انسان ها میتونه بگیم خوبه، توجه کردید؟ مثلا علم برای همه انسان ها خوبه، اما کدوم علم، چه مقدار، چه حد، اونو ممکنه به حسب افراد فرق کنه، ولی اصل علم خوبه.
باید نباید مگه یعنی این یکی خیر و شر، یکی اینی که این باید و نباید که من انجام بدم این کار رو نه، حالا چه توییته اخلاق چه حقوق، یعنی عقل عملی مطلق یه قسمتش اخلاقه، مگه همه اینا رو علامه اعتباریاتی که مبتنی بر واقعیت هست
اصلا اعتباری یه چیز دیگه هست؟
نه بده مثلا جزی طبیه، یعنی به زعم من
اعتباری علامی اون چیه؟ اعتباری علامی این هستش که من تو مرحله عمل باید بین خودم و اون فعل ضرورت با اینکه تکوینن
بله ضرورت که یک جا حقیقتا هست بالعرض و المجاز من به اینجا
جر کنم تا من به عمل برسم. خب. اون یه داستان دیگه ای داره. حالا آیا اینکه واقعا
اینجا فهمیدیم که این توییت عقل نظری هست، یعنی عقل نظریه که میشناسه شناسایی میکنه بعد میره تو امور حقیقیات
به من نم
با من فاصله
داشته باشید که مرد و مریض میشید میگید فلانی درس گذاشته، این همه هیچ کس درس نمیده، 7 نفر درس گذاشتن در کل
اینجا
همه جا باز
هم که از 100 نفر 7 نفر تو آزاد 7 نفر فرد گذاشتن.
آجا این منظورم این بود که وقتی میگیم که نه وقتی میگیم عقل نظری چند نمو میره تو ادراکات حقیقی، بلا که ما میدونیم که علامه یکی از مهمترین ابتکاراتش تمایز بین علوم حقیقی و ادراکات اعتباری بود و تمام این بایدها و نقل حتی خیر تصریح تو اصول فلسفه تصریح دارن که خیر و شر و اینها همه از ادراکات ارزم خدمت چون اعتباری ماست. بعد تو ادراکات اعتباری باز ایشون تصریح میکنن که ما صدق و کذب نداریم بلکه کارآمدی و نیاز و اینها لغویت و عدم لغویت هست و مثلا احکام مسیح. خب الان میخوام بگم با این دید الان چجوری میشه پس این خانش از این متن اینجوری
من بحثای فراوان الان من خودم اگه بخوام اون چیزی که میفهمم بگم یه مقداری بحثای دیگری مطرح میشه.
میخواد شما یه بار نظر خودتون رو بگید؟
حالا یک جمله بگم مثلا میگیم این کار خوبه درسته؟ یا وقتی این کار این دو جمله دو تا معنا داره اون چیزی که من میفهمم اون کار به چیز دیگه ندارم. یه وقت میگیم این کار خوبه داریم انشاء میکنیم این را، یعنی لذت هویت ترویجی داره، این کار خوبه مثلا اصل تلخه مثلا این کار خوبه. یه وقتی میگم نه این کار خوبه یعنی متناسب است برای تو در رساندنت به نقطه عالی و کمال. این دو تایی این خبره یکی انشاءه، اینا باید اصلا تفکیک بشه. مثلا اون بلقیاس که را مثلا از داری اسباب میفرمان مثلا یه وقتی شما داری خبر میدی که این خوبه برای من، مثلا میگه این خوبه بحث انشاء، یه وقتی میگه نه مثلا نگاه کنید ما تو فضای خودمون هم اینجوری مثلا اول میفهمیم این خوبه بعد میگیم بیا در از صبح شروع کن بگو این خوبه این انشائه، این شما رو به عمل منجر
میکنه. متمایل به نظر های مصباح هستی که توی ایده مقبولستانی فلسفی میکنن و توی ایده رسالی تلقیتون بین فعل و نتیجه بردین ضرورت بلقیات، چون ایشون میگه اصلا انشاء نداریم، همش در ظاهر
نه انشاء داریم،
در ظاهر
مقاله بعدش انشائه. من میگم اعتبار بعد از اخباره، بعد از فهمه، یعنی ما یه چیزایی رو میفهمیم همون در مثلا فضای ضرورت بلقیات غیر اولا این یا تصویر دیگه، اول اون رو میفهمیم بعد میایم انشاء میکنیم، تا انشاء نکنیم ما رو به فیلم نمیکشونه، باید اون باشه مثلا این خوبه خوب باشه باید بیاد تو فضای انشاء، فضای انشاء میره تو فضای قوای تحریکی و میره به طرف فیلم منجر میشه. البته دستگاه میخواد با تو همش توضیح داده بشه تا
در مورد صدا بین امور متعالی عفت هم اونجا
علامه توضیح داره یا آیونی که توضیح دادن توضیح داره، مثلا خود مثلا بر فرض حکمت که حد اعتداله هر چی انسان زیادش داشته باشه بعد نه، یعنی نقطه اعتدال، چون ما باید اعتدال رو خوب معنا کنیم، اعتدال این حق هر چیز حق در اون مثلا قوه زیاد از این حق داشته باشیم عیب داریم، نه هر چی بیشتر باشه تا کماله نباید ضعیف باشه، این ضعف و قوت تو نقطه اعتدال نیست. توجه کردید؟ اون خروج از نقطه اعتداله، یعنی موارد و مصادیق حق گرایی شما زیاد باشه خیلی عالی، هر چی بیشتر باشه تمام زندگیتون رو باید پوشش بده، این یک کشش، یک کش و قوس دیگری البته ممکنه مرتبط بشه با اون، یا وقتی نه اصلا شما از حق دارید منحرف میشید به این سمت یا به اون سمت، ممکنه البته به هم مرتبط باشه، مثلا بگید که اون مواردی از حق گرایی که دارید موارد دیگه چی؟ قطعا انحراف میشه دیگه، یعنی همین که مصادیق حق‌گرایی کم بشه، پس مصادیق چی؟ انحرافتون تو اون فضا بیشتر خواهد شد. یه ارتباطی با هم دیگه به این سبب داره. ولی این یک نکته برای ما متوجه میکنه. عفت هر چی بیشتر باشه بهتره. اتفاق عفت کامل اینه که در تمام طول اون با تمام شرایط شما اینجوری عمل بکنید، هیچ نلغزید.
کی مشخص میکنه؟
بله؟
چون الان
عقل
ادراکی
مشهور
عقل
برهانی
داریم
نه، عقل اصلا قوای ادراکی انسان. قوای مثلا شما اگر مثلا به این نتیجه رسیدی که دین باطله، توجه کن عقل شما واقعا به صداقت به اینجا رسید که اینا درست نیست. وقتی درست نیست اون وقت چیکار میکنید؟ قوه شهویه شما یه جور حرکت میکنه، قوه غضبیه شما یه جور حرکت میکنه. مثلا قوه شهویه شما اینجوری میشه که خب مثلا بر فرض مثال مثلا ازدواجای کلمات راست در غرب مثلا چه اشکالی داره؟ یعنی حدود سقوری ضرر نرسه اشکال نداره مثلا. پس ادراک مهمه که ادراک چجوری شکل میگیره.
داریم
خیلی دخالت میکنه. لذا حالا اینجاست که میبینید که عقل نظری چقدر مهمه. عقل نظری است که برای شما
بگیم قدرت مثلا میگم مثلا یه بزرگ که نه یه دانشمند غربیه مثلا میاد میگه
بزرگوار نه بزرگ
میاد میگه مثلا قدرت رو باید تا آخرش بری مثلا رحم نکن
بذاری. یعنی اون اونم بر اساس یک مثلا یک نگاه هستی شناسانه این حرف رو میزنه. توجه کردی؟ بر اساس یک نگاه هستی کجاش کارش غلطه اونجا غلطه. ولی بر اساس مبانی که داره درسته دیگه. مثلا میگه مثلا برخلاف ماورای طبیعتی مطرح نیست، انسان باید به حد اکثر سود مثلا برسه. حد اکثر سود هم در اینجا این هستش که قدرت رو تا پایانش اعمال کنی. درسته دیگه.
برای عقل عملی یه چیز جداگونه فرض نکردین، درسته؟ یعنی شما که اندگه قوه جداگونه فرضش نکردین، اومدین فرمودین ترکیب قوای ما میشه عقل عملی.
خب بعد حرفی نیست البته.
نگفتم مثلا قوه متعالی انسان تو قوای تحریکش میگن
مثلا، یعنی در واقع نحوه از ترکیب قوه عاقله با قوه شهویه و غضبیه اینجا عقل عملی زایده میشه.
ترکیب
حالا بعد باز بسیاری داره که شما عقل عملی چی
تفسیر کنید. نه حالا قوه تحریک هم عقل عملی رو اگر میگه عقل نظری هم کلی کی جزئی سازه اینجا که اصلا قویت ادراکی بهش دادیم اصلا کلن جدایی از شهوت که اصلا اونها هی تعامل با هم میکنن ولی جدایی از اون. ولی اگه بگید اصلا قویت ادراکی به هیچ وجه نداره فقط داره هول میده شما رو این در واقع ترکیب میشه. چی میشه؟ ترکیب قوای ادراکی
که اول نظر اومده اول نظر شما اومده اینجا شهوت